بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على سيد الأنبياء المرسلين حبيب إلهنا وطبيب نفوسنا أبي القاسم محمد صلى الله عليه وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين المكرمين. إنسان اگر حقیقت جدی و به صداقت به پیشگاه مبارک پروردگار شایستگی ببره، خداوند در حد گنجایش او درهای فیوضات رو به روش باز میکنه. به قلبش حالت گیرندگی میده که بتوانه فیوضات الهیه رو بگیره. البته گرفتن فیوضات زحمت داره، ولی حفظ کردنش، نگه داشتنش زحمت بیشتری میبره. بعضی از مفسرین بزرگ شیعه در این آیه شریفه که می فرماید یا ایها الذین آمنوا اتقوا الله ولتنظر نفس ما قدمت لغد واتقوا الله، یعنی این اتقوا الله دوم در یک آیه با اتقوا الله اول مفهومش فرق میکنه. اتقوا الله اول یعنی خودتون رو از همه خطرهای مادی، اخلاقی، شهوانی، گناهان، معاصی حفظ کنید. اتقوا الله دوم معنیش اینه که حالا که خودتونو با اون حفظ کردن به نقطه مطلوب رسوندین و شدین عبدالله در مورد رضایت من این رو حفظ بکن. اتقوا الله اول یعنی بکوشید به مقامات الهیه و انسانیه برسید. اتقوا الله دوم یعنی این مقامات به دست آورده رو نگه بدارید، چون تا در دنیا هستید اون چه که به دست میاریم از دست رفتنی، مگر این که بیدار باشیم، بینا باشیم، دلسوز خودتون باشیم و به دست آورده ها رو حفظ کنیم. این شایسته یه وقتی به حضرت حق تقدیم بشه، شایستگی هم به اینه که من با حقایقی که در حد خودم فهمیدم اعلام جدی بکنم که تو رو میخوام، خواستهاتم میخوام، رضایتتم میخوام، تسلیم پیغمبران و وحیتم هستم. اینام نه این که باری به دوش انسان نیست، بلکه طلوع عشق معنوی از افق وجود انسان بار نداره. چند بار در قرآن فرموده یرید الله بکم الیسر، من آسانی شما رو میخوام، من باری به دوش شما نمیخوام، زحمتی برای شما نمیخوام. اتصال به خود این نیت که پیغمبر میفرماید نیت المؤمن خیر من عمله، چون نیت ریشه است. خود اتصال به این نیت ایجاد حال میکنه، ایجاد عشق میکنه، چون مقدمه آشنایی با محبوب ازل و ابد. خودمو دارم در موقعیتی قرار میدم که این محبوب دوست داره همه کاری برام بکنه. دنیای پاک بهم بده، آخرت آباد بهم بده، رفیق خوب بهم بده، زن و بچه خوب بهم بده، مال حلال بهم بده. دوست داره که برای من کار بکن، جوری هم برای عاشقانش کار کرده تا حالا که شکل و کیفیت کارش برای عاشق به گونه‌ایه که عاشق از تجلی لطف او فکر میکنه خدا در دنیا غیر او رو نداره و میخواد هر چی فیضه هزینه او کن. البته این وقتیه که انسان ارزش عنایات و الطاف خدا رو بفهمه. یعنی بفهمه کاری که خدا در حق آدم کرده از چه کیفیتی برخورداره و چه سودی برای دنیا و آخرتش داره. من مثل میزنم این جملات رو که یه مقدار براتون مبهمه، از طریق قرآن و روایات به توبه که یکی از الطاف خدا به بندش، از سریع آیات قرآن استفاده میشه. توبه دو سر داره، یه رشته ایه که یه سرش به دست خداست، به دست رحمتی، یه سرش هم در ارتباط با انسانه. اون طرفش که به دست رحمت خداست اینه که اول این متن قرآن در سوره توبه، اول خدا با آدم رو میکنه، بعد انسان حال توبه پیدا میکنه، توبه واقعی، که اگر توبه خدا نباشه، یعنی روی کردن مولا به عبد نباشه، محال عبد به او رو کنه، بازم پشت به او میره، بیدارم نیست که داره میره. امیرالمومنین میفرماد وقتی که میمیرن بیدار میشن که دیگه کار از کار گذشته و زمانی هم در اختیار نیست، فرصت سوخته. اگر توبه او باشه، چون خودش رو تواب معرفی میکنه، تواب درباره اون معنیش اینه، اون وجود مقدسی که بسیار رو کننده به بندگانش. وقتی روبه بنده میکنه، قلب اون بنده با روی کرده خدا آماده برای توبه واقعی میشه، اون وقت توبه میکنه. حالا که توبه کرد چی میشه؟ قرآن مجید میگه تائب محبوب خداست، ان الله يحب التوابين، خدا عاشق توبه کنندگان. روایت چی میگه؟ روایت میگه التائب من الذنب کمن لا ذنب له، اونی که الان توبه واقعی میکنه، اگر خداوند پروندشو بده دست یه بازرس قوی برای کنجکاوی در این پرونده، از اول پرونده که از 15 سالگیش رقم خورده تا الان که توبه کرده، هر چی جستجو بکنه یه دونه گناه بین او و بین خدا رو تو پرونده پیدا نمی کن. این معنی فیض الهی. اگر این فیوضات درک بشه، نه این که عبد احساس بار و سنگینی نمی کنه، نه، با درک این فیوضات از لابلای درک از افق وجود عبد عشق طلوع میکنه. عشق به چی؟ به همه ی حقایق. باز این مبهمه. من یه نمونه براتون عرض بکنم که معنی طلوع عشق و عشق به چی روشن بشه. این جمله مال شب عاشورای حضرت ابی عبدالله الحسینه که به برادرش قمر بنی هاشم فرمود. والله، دقت بفرمید تا مطالبی که بدون مثل شنیدید کامل روشن بشه. والله یعلم انی احب الصلاة و تلاوت کتابه و دعا و الاستغفار. برادر، خدا میدونه که من عاشق نماز، تلاوت قرآن، دعا و استغفار. خوب عاشق با این موتور قوی عشق با همه وجود میره رو به نماز، میره رو به قرآن، میره رو به استغفار، میره رو به دعا، میره رو به کار خیر. در این زمینه یه روایت هم از وجود مبارک صدیقه کبرا بگم. حب ببر. ببینید در فرمایش ابی عبدالله کلمه محبت بود. والله یعلم انی احب الصلاة و تلاوت کتاب و دعا و استغفار. اینجا در گفتار صدیق کبرا مسئله عشق و محبت مطرحه. حب ببر الی من دنیاکم سلاس، از همه دنیای شما محبت سه چیزو به من دادن. من عاشق این سه برنامه. نگاه عقلی به شخصیت پیغمبر اسلام و این نگاه زهرا تا آخر عمر پیغمبر به پیغمبر داشت. برای چی نگاهو داشت؟ برای این که همه ارزش‌های پیغمبر رو به خودش انتقال بده. این محبت کار میکنه. یه آدم لاغر مردنی دهاتی بچه یه خانواده کشاورز ندار، نه به صورت عینی و ظاهری، از طریق تلویزیون عاشق یه فوتبالیست میشه، خود این عشق عامل میشه که حرکات اون فوتبالیست رو به خودش منتقل بکنه. اول ور میداره تو اتاق با توپ ادای او رو در میاره، بعد میاد تو کوچه ادای او رو در میاره، بعد تیم تشکیل میده ادای او رو در میاره، بعد 15-16 سال خودش میشه قهرمان فوتبالیست. یعنی او رو به خودش منتقل میکن. دختر پیغمبر میگه من عاشق اندیشه در فرستاده خدا هستم که این انسان چه دریای عظیمی از ارزش هاست، چرا خودم رو تو دنیا معطل بکنم؟ بالاترین کار اینه که ارزش های او رو به خودم منتقل کنم و کرد. با همین موتور عشق، این یه چیزی که از کل دنیای شما محبوب من. مسئله دومم تلاوت کتابه، عاشق خوندن قرآن، فهم قرآن، عمل به قرآنم. سه، والانفاق فی سبیل الله، عاشق اینم هر چی خدا بهم میده، علم، مال، آبرو، خرج بندگان مستحقش بکن. شما به من بگین عاشق خستگی هم داره؟ گاهی از عشق بچه ها به یه چیزایی پدر مادر رو میبرن، چقدر توپ بازی میکن، چقدر از سر شب تا صبح خوابت نمیبره با این همراه بازی میکنی. عشق دیگه، عشق گاهی جهتش منحرفه، آدم گیر یه چیزایی میفته که میکشتش، گیر یه تلفن همراهی میفته که عقلشو میکشه، عواطفشو میکشه، عمرشو میکشه، شبشو میکشه، روزشو میکشه، بقیه هم از آدم خسته میشن فرار میکنن. یعنی میبینن نشستن پیش آدم سردیه، فقط اون مشغول کار خودش. ولی این عشق، عشق انحرافی. اما اونی که از درون خودش به طرف پروردگار عالم ربط زده، یعنی اومده یه چیزایی رو فهمیده که عالم یه پروردگار مهربان، با اخلاق، رزاق، کریم، قوی، عفو، ودودی داره، گفته خوب او رو بپذیرم و غیر او رو به عنوان معبود ترد بکن. همین یکی تو زندگیم باشه، چون همه چی پیش اونه، همه چی او داره، کلید عالم دست اوست، اراده او داره کار میکن. من دیگه برای چی دنبال بت‌های مرده و زنده برم؟ برای چی همه حاجاتم رو از دلار بخوام؟ برای چی نیازهامو ببرم پیش کسی که خودشم نیازمنده و عبد یکی دیگه است؟ او رو انتخاب میکن. یه چیزایی فهمیده، میبینه این قوانین بشری از زمان آدم تا حالا نه اینکه دنیا رو عادلانه اداره نکرده، ظالمانه اداره کرده و هر روز ظلمم سنگین تر شد. قانون هست اما دزدی هم هست، قانون هست اختلاس هم هست، قانون و مجلس هست زنام هست، قانون و مجلس هست بدترین فساد جنس زن و جنس مردم هست. فکر میکنه میگه خب اگه این قوانینی که میلیاردها تومان خرج میکنن وکیل میتراشن، میلیاردها تومان خرج میکنن مجلس تو تمام کشورها میسازن، میلیاردها تومان خرج میکنن حقوق میدن و نه این که خیمه عدالتی برپا نشده، بلکه روز به روز خیمه ظلم در همه جای دنیا گسترده تر شده. دل چرکین میشه از این قوانین، میگه برم سراغ اونی که همه کاره عالمه ببینم قانون او چیه. میاد سراغ قرآن، یا خودش میاد یا هم منو شما آدرس میگه که قانون خدا کجاست. این قرآن یه قوانینی رو در قرآن میبینه، هم کیف میکنه هم عاشق این قوانین میشه. میبینه پروردگار عالم فرموده و من یعمل مثقال ذره شرا یره. بعد میره دنبال معنی مثقال از ذره، میبینه این صاحب هستی داره میگه اگر عمل زشتت، اگر عمل بدت به وزن دانه ارزن باشه، در این پهنای آسمان ها و زمین و عالم گم نمیشه، نابودم نمیشه. بعد به هم ریخته شدن اوضاع عالم، وقتی از قبر بیرونت آوردم، اون کار شر تو که به وزن دانه ارزنه جلو چشمت حاضر میکنم، میگم این کار تو. میبینم با این قانون ترمز به من میخوره. من به زنم شر نریزم، زن میگه به شوهرم شر نریزم، پدر مادر میگن به بچه‌مون شر نریزیم، پولدار میگه سراغ بخل نرم، اون یکی میگه سراغ حرص نرم، اون یکی میگه سراغ حسد نرم. میبینه عمل کردن به قوانین وجود مقدس او فقط آدمو به پاکی بالا میاره. صادق بالا میاره. امیرالمومنین هم یه وزیر دارایی داشت، اون وقت هم کامپیوتر نبود، سایت هم نبود، یه دونه قلم چوبی بود و یه کاغذ، یه صفحه. وزارت دارایی هم دو تا اتاق بود که یه اتاقش پر طلا بود یه اتاقش پر نقره بود. این طلاها و نقره ها مال زکات و مال مالیات بود. تا تاق چیده شده بود. علی ابن ابی رافع وزیر دارایی امیر المؤمنین با همون حقوقی که علی براش مقرر کرده که فقط خرج معمولی زن و بچهشو میگذرونه داره زندگی میکنه، میتونه با دور دیدن چشم علی از اتاق دینارهای طلا 10,000 دینار برداره، از اتاقای نقره 20,000 دینار، ورودی رو این 10,000 دینار و 20,000 دینارشو کم بینی بیسه. اما علی نیست کنار وزارت دارایی. علی ابن ابی رافع این طلاها و نقره ها به اندازه یه بال مگس دلشو تکون نمیده، میگه به من چه، تلاس به من چه، نقرس به من چه، حق بیت المال باید به مردم برسه، منم یه حقوق بگیرم. اصل چشمشو خیره نمیکنه، چون تربیت شده قرآنه، تربیت شده نبوته، تربیت شده امامته، و در مقابل این دوتا اتاق پر از طلا و نقره، والله یه ذره دلش موج بر نمی داره، یه ذره. این حال یه تربیت شده است. حالا حال خود امیرالمؤمنین رو اگه ببینید، اون اعجاب انگیزه و دیوانه کننده. شما نمیدونم بیماری جذام رو در کسی دیدی یا نه. الان دیگه تو کشور کم شده جذام، ولی یه زمانی جذام در شمال غربی کشور و شرقی زیاد بود و در بعضی مناطق دیگه. کل اینا رو هم اون زمان جمع کرده بودن در یه محل پرتی بین گرگان و بجنورد به نام آشخانه، حدود 400-500 نفر زن و مرد بودن. من می رفتم اونجا دیدنشون. جاده هم خاکی بود، جاده از آمل تا تقریبا گرگان بیشترش خاکی بود، از گرگان تا مشهد هم خاکی بود. جاده آشخانه هم خیلی جاده خرابی بود. تمام اینا منو میشناختم، چون با تک تکشون سر و کار داشتم، به وسیله یکی از دوستانم که الان هستش. خیلی کمک به اونا داده میشون. بیماری اینه، میکروب بسیار خطرناکه، آدمو نمیکشه، ولی اگه وارد خون بشه تمام بینی رو رو صورت میخوره، لبها رو میخوره، ابروها رو میخوره، چشما رو میخوره، دستا رو تا نزدیک بازو میخوره، پاها رو میخوره، تمام بدن رو کج میکنه، بدون اینکه دیگه آدم پا و دست و چشم و لب و دماغ و ابرو و چشم داشته باشه. این بیماری جذام. امیرالمؤمنین میفرماد بدون خدا، بدون دین، تمام دنیای شما، حالا من میگم دنیای شما یعنی کره زمین با تمام معدناش، با تمام طلاهاش، با تمام نقره‌هاش، با تمام پولاش، تمام دنیای شما در نظر علی از آب گندیده دماغ بز جزامی ارزشش کمتر. این آدم الهی گول پولو میخوره، میگه کل دنیا از آب گندیده دماغ بز جزامی پیش من پستره. این کجا دنبال گناه بره؟ کجا دنبال ظلم بره؟ اونایی که این آب گندیده پیششون قیمت داره زناکار میشن، اختلاس چی میشن، دوز میشن، ظالم میشن، دائم دل مردم و دل زن و بچهشون رو آتیش میزنن و میسوزونن. اونایی که این آب گندیده پیششون قیمت داره و نمیفهم. خب میبینه قوانین الهی علی سازه، علی اکبر یه مقدار کار اقتصادیش بالا گرفت، پول از حد زندگی طبیعیش بیشتر شد، یعنی مایی 10,000 تومن خرجش بود، دید مایی 20,000 تومن درآمدش شد. همون ماه اولی که دید درآمد بیشتر از زندگی و نیاز زندگی شده، به کارگرانش گفت اول غروب هیزم زیاد میبرید بالا پشتبون خونه من، هیزما رو روشن میکنی، تو دهنا بندازین که هر غریبه‌ای، مسافری، گرسنه‌ای وارد مدینه شد جا نداره دنبال این شعله آتیش بیاد خونه منو پیدا کنه، بیاد تو خونه من شامشو بخوره، استراحتشو بکنه، صبحونهشو بخوره، نهارشو بخوره، تا هر چند روزی که باید مدینه بمونه بمونه خونه من، بعدم بره. من این اضافه رو نگه دارم قیامت جواب محبوبمو چی بدم؟ یه دفعه دنیا پیش آدم بی‌ارزش میشه. با اتصال به پروردگار و قوانین پروردگار تو این بی ارزشی آدم از بخل، از طمع، از حرص آزاد زندگی میکنه، عاشق هزینه کردن این مال اضافه در راهی میشه که محبوب میخواد. البته وقتی آدم این شایستگی رو نشون بده، یعنی تا حدی که او رو بشناسه ببینه یه نفره، دوتا نداره، قل هو الله احد، اگه مثل خودشو داشت یقین بدونید خدای راستگو احد نمیگفت. یک، اشهد ان لا اله الا الله وحده لا شریک له، یه دونه است، شریک نداره. وقتی درک میکنه کارگردان یکیه، کلیددار یکیه، و این کارگردان محبت بی نهایت، لطف بی نهایت، احسان بی نهایت، میگه من چه نیازی دارم کنار او شریکی، معبودی، خدای دیگری رو انتخاب بکنم، مگه اون کم داره؟ یه مقدارم که در قوانین بشری فکر میکنه میبینه نه اینکه عدالت نساختن تو این چند میلیون سال، بلکه بستر ظلم بیشترش، بلکه از قوانین اونایی که قدرتمندتر و پولدارتر بودن سوء استفاده کردن. اما از آیه و من یعمل مثقال ذره شرا یره که سوء استفاده نمیشه کرد. داره محبوب من به من میگه مواظب باش، با یه ذره شر قیامت گیر میکنی، چه سوء استفاده. این مقدمه میشه برای دل دادن به او. وقت میاد میگه مولای من مملوکم، من عبدم، من دل به تو میدم، تسلیم تو میشم، قوانین تو رو هم قبول میکنم، با تو زندگی میکنم، با حلال و حرام تو هم بار میام. اینا رو به پروردگار میگه، تعهد میده. خدا هم در قرآن، خدا در قرآن به منافقین میگه من اگر در باطن شما خیری میدیدم در همه خیرها رو به روتون وا میکردم، اما خیری در باطن شما نیست. اما وقتی در باطن یه بنده راست گوش یه نیت پاکی رو ببینه، یه قرارداد پاکی رو ببینه، یه تعهد پاکی رو ببینه، در جا در تمام فیوزات رو به روش باز میکنه. و این بنده هم فیوزات رو که میگیره قدرش رو میدونه، ارزشش هم میدونه. وقت گاهی کارای آدمو تو کمیلم هست، از دید نویسندگان عمل، از دید زمین، از دید آسمان پنهان نگر میداره، ذخیره میکنه که روز گرفتاری و مبادا به دادش برسه. مثل این که بعضی از خانومای خوب بدون خبر شوهرشون از اضافه پولی که میگیرن برای خرج خونه پس انداز میکنن، یه وقت میبینن شوهری شب اومد عشق تو چشمشم، چته؟ میگه سالم رسیده، دفترامو رسیدگی کردم، خانوم 10 میلیون کم آوردم. میگه هیچ قصه نخور، من هم پولایی که این چند ساله به هم میدادی برای مخارج پس انداز کردم، 12 میلیون تومن دارم، صبح 10 میلیونشو بهت میدم، برو کار تو را بنداز. عبد وارد قیامت میشه، پروندهشو میرسن، یه جا لنگی پیدا میکن. به زبون معمولی بگم ملائکه ناراحت میشن که حیف این لنگی پیدا، کاش که این لنگی رو نداشت و معطل نمیشه. پروندهش هم که رسیدیم، هیچی دیگه نیست، رسیدگی کن. بهش میگن که لنگی، میخوای بری بهش، مشکل. ما وقتی اینجا خطاب میرسه آزادشون، یه چیزایی هم پیش من داره شما خبر نداره، پنهان نگردش، ذخیره کرد، مثل اون 10 میلیون. خطاب میرسه یه شب ده. حالا نه وضوعی نه طهارتی، خواب بود، یه شب گرم خواب بود، زن و بچهش هم خواب بودن، یه دفعه بیدار شد، یه قلتی تو رخت خوابش زد و با یه حالی گفت یا الله. گیرشو با همون یا اللهش رد کن. اینه کارگردون ما، اینه مولای ما، اینه قوانین مولای، اینه وجود مقدسی که وقتی لیاقت نشونش بدی بخواییمش، درهای فیوزاتشو باز میکن. 60 سال مواظبمونه که خراب نشه. میبینید که چه خبره، میبینید که چقدر مرد و زن و جوان و سیلوار داره فساد و گناه و معاصی کبیره و ماهواره ها میبره. شما رو چرا تالا نبرده؟ شما غریزه جنسی ندارین؟ شما دوست ندارید بدنتون دائم لذت ببره؟ چرا نمیریم؟ نمیذاره بریم. این فیضه نمیذاره. فارسیش کنم، همین جوری که میبینید به شما میگه حالا که مال منی منم مال تو هم، حالا که منو دوست داری منم تو رو دوست دارم، حالا که منو میخوای منم تو رو میخوام، حالا که تو دریای فساد داری زندگی میکنی نمیذارم دامنت آلوده بشه. بنده من همونیم که 7 سال تو کاخ عزیز یوسف و نیگر داشتم، تو هم تا حالا نیگر داشتم، تو هم الان یوسف من. ای در تو مقصد و مقصود ما، وی رخ تو شاهد و مشهود ما. نقد غمت مایه هر شادگی، بندگیت به زهرا زادگی، نیست کسی جز تو هوا داره ما، نیست کسی جز تو هوا ما، یاور ما، یار ما. لطف تو کامه دل ناکام من، ساقی من، باده من، جام من. کوی تو خاک دل شیدای من، مسکن من، منزل من، جای من. عشق تو مکنون زمیر من است، خاک سرای تو سریر من قمت سینه سینای من، روشنی دیده بینای من. این که دلم بردی و این که دلم بردی و تن کاستی، کرد دلت آنچه که میخواستی. گر من و دل بردر او جا کنی، گر من و دل بردر او جا کنی، دیگر از این به چه تمنا کنی. چه بزرگواری کردی، چه آقایی در حق ما داری، که هر شب وقتی ساعت ما وارد نیمه شب میشه ما رو راه میدی، به زبان ما اجازه میدی با درف بزنی. اجازه میدی حرفایی که به خیلی از محرمامون نمیتونید بزنید بیایم با تو در میان بگذاریم. اجازه میدی دست گداییمونو دراز کنیم، با عشق چشم در خانت بگیر، نسأل و کمند او خلقنا حلاوت ذکرک اللهم ازغنا حلاوة عبادتك اللهم ازغنا حلاوة طاعتك اللهم ازغنا حلاوة رحمتك اللهم ازغنا حلاوة مغفرتك اللهم ازغنا حلاوة وصالك اللهم ازغنا حلاوة وصالك اللهم ازغنا حلاوة مشاهدتك اللهم ازغنا حلاوة محبتك اللهم اهلك اعداءنا رشب مرزانا ايد قائدنا انصر امام زماننا واجعل عاقبت امرنا خيرا اللهم اغفر لنا ولوالدينا ولوالدي والدينا به حقیقتت مرگ ما رو در نماز قرار بده مرگ ما رو در دعای کمیل قرار بده مرگ ما رو در دعای عرفه قرار بده مولای ما مرگ ما رو در روز عاشورا قرار بده به عزت و جلالت به آیات کتابت به انبیاءت به گریه های شب یازده همه زینب کبرا گفت مرگ ما رو در حال گریه بر ابی عبدالله قرار بده سینت قرار بزن برحمتک یا ارحم.